هست. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا، صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. قصر سفید روز شنبه اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا در مورد تحولات جاری روسیه تلفنی صحبت کرده و همچنین روی حمایت قاطع از اوکراین تاکید کردند. در این حال کرملین میگوید که رئیس گروه واگنر به عنوان بخشی از توافق برای کاهش تنش‌ها در آن کشور روسیه را ترک و به کشور همسایه یعنی بلاروس رفته است. شرح بیشتر این خبرها از نجیب خلیل.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه پس از اینکه گروه نظامی شخصی یوگنی پریگوژین کنترل یک شهر جنوبی را با عنوان بخش از تلاش برای سقوط دادن رهبری نظامی روسیه به دست گرفت، متعهد شد که شورش مسلحانه را سرکوب کند.
ما اجازه نمی‌دهیم که یک جنگ داخلی تکرار شود. ما از مردم و کشور خود در برابر هر گونه تهدیدی از جمله خیانت از داخل محافظت خواهیم کرد. آنچه اکنون با آن روبرو هستیم خیانت است.
پریگوژین که نیروهای مسلح خصوصیش خونین‌ترین نبردها را در اوکراین حتی در حالی که ماها با فرماندهان ارشد دشمنی داشت انجام داد، گفت که پس از سوق نیروهایش از اوکراین به روسیه، مرکز منطقه نظامی جنوبی روسیه را به تصرف خود درآورده است. گفته می شود که نیروهای واگنر منطقه روستوف را اکنون ترک کردند. در مسکو حضور نیروهای امنیتی در جاده ها افزایش یافته است. میدان سرخ با موانع فلزی مسدود گردید. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه گفت که پریگوژین با عنوان بخش از توافق برای کاهش تنش ها روسیه را ترک و به کشور همسایه بلاروس خواهد رفت و دوسیه جنایی علیه او مسدود خواهد شد.
دو رئیس جمهور توافق کردند که رئیس جمهور لوکاشینکو برای حل این وضعیت میانجیگری کند. ما از این تمایل بسیار قدردانی میکنیم. احتمالاً از من خواهید پرسید چرا رئیس جمهور لوکاشینکو؟ واقعیت این است که او برای مدت طولانی حدود 20 سال شخصاً پریگوژین را میشناسد و این ابتکار او بود که با رئیس جمهور پوتین موافقت شد.
پسکوف افزود که اعضای گروه واگنر که به شورش مسلحانه پیوسته بودند تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت و علاوه کرد که ما همیشه به قهرمانی های آنها در جبهه احترام قائل هستیم. پسکوف همچنان افزود که آن عده جنگجویان واگنر که در شورش سهم نداشتند می توانند رسما با اردوی روسیه بپیوندند.
مصطفی مدبولی صدر اعظم مصر از نرندرا مودی صدر اعظم هند در قاهره استقبال کرد. این اولین سفر رسمی مودی به مصر است که با تشریفات خاص استقبال شد. در همین حال اعضای جامعه هندی های ساکن مصر با تجمع در اطراف هتل مقر اقامت آقای مودی از او استقبال کردند. هند مشغول بررسی یک پیشنهادی است که تجارت جنس مقابل جنس مثل کود کیمیایی و گاز را با مصر به حیث بخشی از توافق وسیع‌تر انجام خواهد داد. مطابق این توافق دهلی نو یک خط اعتباری به ارزش چندین میلیارد دلاری به قاهره را تمدید خواهد کرد و این توافق احتمالاً بعداً طی دیدار مودی از مصر اعلام خواهد شد. هند دومین تولید کننده بزرگ گندم جهان است که در ماه می سال 2022 صادرات خود را برای کنترل بلند رفتن قیم داخلی منع کرده بود که در واقع پلان صادرات 3 میلیون تن گندم به مصر در سال 2023 و 2022 را لغو کرده بود. مصر حالا عمدتاً به واردات گندم از روسیه متکی است. پلیس پاکستان امروز گفت که در اثر حمله انتحاری یک زن بر کاروان نیروهای امنیتی در شهر تربت ایالت بلوچستان یک منصوب پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب بلوچ مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. جیاند بلوچ سخنگوی این گروه در پیامی مدعی شد که این حمله توسط اعضای این گروه انجام شده است، اما در مورد اینکه این حمله توسط یک زن انجام شده معلومات نداده است. عبدالحکیم یک مقام پلیس تربت به صدای آمریکا گفت که یک کاروان منصوبین امنیتی در حال بازگشت از یک عملیات بودند که در جاده میرچکر شهر تربت مورد حمله قرار گرفت. به گفته او مجروحان برای مداوا به شفاخانه منتقل شدند. ایالت بلوچستان دارای معادن غنی از گاز و ذخایر مواد معدنی از حدود 2 دهه به این سو شاهد شورشگری بوده است. جدای طالبان بلوچ در این ایالت از سالها به این سو برای آزادیشان می جنگند. کریاکاس میتسوتاکس صدر اعظم یونان این اشتراک در رای گیری امروز شهروندان کشورش خواست تا به او رای بدهند تا 4 سال دیگر کشور را در مسیر ثبات نگه دارد. صدر اعظم یونان گفت که یونانی ها برای دومین بار ظرف چندین هفته گذشته برای اینکه حکومتی با ثبات و مؤثر داشته باشند رای میدهند. حزب دموکراسی نو آقای میتسوتاکس به تاریخ 21 ماه می با تفاوت 1.2 در برابر حزب سریزا برنده شد که در سالهای 2015-2019 در قدرت بود. اما این تعداد رای برای تشریک حکومت ائتلافی و حفظ اکثریت کرسی های پارلمان با 300 عضو کافی نبود. نظرسنجی های آمن نشان میدهد که در روزهای اخیر حزب دموکراسی نو 40 رای بیشتر دارد. انتخابات امروز در یونان به طور وسیع بر هزینه های زندگی، تورم اقتصادی و درآمد پایین‌تر تمرکز دارد و رهبران سیاسی به کار بیشتر برای رسیدگی به هر دو موضوع وعده کردند. ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام عید اضحا گفته است که زنان افغانستان توسط حکومت اسلامی از مظالم سنتی به گفته او نجات داده شده و آزادی و جایگاه عزت انسانی برگردانده شده. رهبر طالبان همچنین گفته است که اقدامات اتخاذ شده به زنان مطابق شریعت اسلامی زندگی راحت و شکوفا را فراهم کرده است. هفته گذشته سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد محرومیت زنان از حقوقشان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیان داشت و از آپارتاید جنسیتی سیستماتیک هشدار داد و فعالین حقوق زن مکررن تصامیم طالبان را به حسب حضور زنان در جامعه مورد انتقاد قرار دادند. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اواسط اگست سال 2021 مقامات حکومت طالبان دختران و زنان را از ورود به مکاتب بالاتر از صنف ششم و مراکز تحصیلات عالی به گشت و گذار آزادانه آنان در اماکن عامه منع ساخته است. طوری که در خبر هم ذکر شد رهبری طالبان این ادعا را کرده است که آزادی برای زنان در حکومت آنها داده شده است. برای بحث و بررسی بیشتر با در این باره با خانم راحله کبیر تحلیلگر مسائل حقوق بشر و همچنین فعال حقوق بشر و حقوق زنان صحبت میکنیم که از ایالت ویرجینیا با ما هستند. سلام خانم کبیر، صحبتان بخیر. خب درست یک هفته قبل نمایندگان کشورهای جهان در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد تقریبا یک صدا این برخورد طالبان را که در واقع اونها در نقض حقوق بشر و حقوق زنان گفتند محکوم کردند و از اون به عنوان یک آپارتاید جنسیتی سیستماتیک نام بردند. آیا این اظهارات طالبا و رهبری طالبا به نظرتان یک نوع واکنش و یا پاسخی به او سخنان نمایندگان جامعه جهانی است؟
به نظر من بله، قطعا یک واکنش است. قبلا هم از مقامات طالبان موضوع را اونا رد کردن، در حالی که آنچه را که در شورای امنیت و در جلسه ملل متحد بیان شد واقعیت افغانستان است که متاسفانه نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان است امروز از ابتدایی ترین حقوق انسانیشان محروم هستند و متاسفانه که امی موضوع اپارتاید جنسیتی در افغانستان یک واقعیت است که جریان داره. و ولی تاسف داری است که هیچ گونه اقدام عملی را ملل متحد و جامعه جهانی در قبال موضوع اپارتاید جنسیتی در افغانستان تا حال اتخاذ نکرده. و آنچه را که رهبر طالبان ادعا میکنه که زنان افغانستان از مظالم سنتی نجات یافتند، فقط ایده یا ایدئولوژی است که رهبر طالبان داره. و رهبر طالبان یک انسان است که در یک قریه بزرگ شده و با مو افکاری که از مو قریه و مو رواج هایی در قریه سالها بودن، اونا اصلا راجع به حقوق زنان و ارزش هایی را که جهان مدرن و امروز بر او باور دارن و جهان پیشرفت جهان بر مبنای استوار است از او آگاهی ندارن.
خب بله خانم کبیر، حالا با همی استدلالی که این رهبری طالبان داره در مقابل یعنی صدای یا اعتراض جامعه جهانی هم قرار داره، دلیلش چی هست؟ چرا اینا اینقدر مصمم هستن؟ آیا همون بحث اعتقادات دینی و عنعنوی و سنتی خودشان هست یا مسائل دیگه هست پشت آن که اینقدر اصرار بر مخالفت با حقوق زنا و در واقع به حقوق بشر داره؟
خب یک بخشش ایدئولوژی است که اساساً طالبان را میتونم به دو بخش تقسیم بکنیم. یکی طالبان که عسکر هستن، یعنی طالب در کل اونا کسایی هستن که با ایدئولوژی که بزرگ شدن و با اون ایدئولوژی که همیشه برشان گفته شده معتقد هستن. یکی اما هسته رهبری طالبان است که اونا زیاد معلوم نیست. مثلا همین ملا هیبت الله را هیچ کس ندیده که آیا وجود بیرونی و خارجی داره، یک فرد است یا فقط یک سمبول است، یک نما است. اما در واقع در حقیقت یک هسته رهبری وجود داره که او بیشتر مسئله سیاسی است. آیا که هسته رهبری از کجا رهبری میشه؟ یک موضوع قومی در داخل افغانستان است، کشورهای منطقه در او داخل است، کشورهای جهان در او داخل است، تا حالا واضح نیست. ولی اساساً تمام این تصمیم گیری ها مبنای سیاسی داره که یک دلیلش است که اینا میخواین که اونمی حاکمیت توسط ملل متحد به رسمیت شناخته شود. چند روز پیش هم نماینده ویژه ملل متحد موضوع رو دوباره اعلان کرد که طالبا خواستن که حکومت از اونا به رسمیت شناخته شود و بناهن و یکی هم امو اهداف دیگه ده که دارن اینا. بناهن اینا فقط زنان افغانستان هست، سرنوشت زنان افغانستان رو به گروگان گرفتن. میفهمن که جهان نسبت به مسئله زنان بسیار حساس است، از او خاطر اینا موضوع زنان هر باره که اونا به خواستای خود نمیرسن یک قدم دیگر رو میذارن، ممنوعیت بیشتر رو برای حقوق زنان چی میکنن، وضع میکنن. و البته که تنامش
بله معذرت، چون فرصت کم است خانم کبیر، کلامتان قطع کردم. به نظرتان کار عملی که کشورهای جهانی، جامعه بین المللی میتونه انجام بده تا اینکه زنان رهایی بیابه از این محدودیت طالبان چی هست؟ در مجموع حقوق بشر توسط این حاکمیت نقض نشوه، چی کار عملی کشورها میتونه انجام بده؟
خب البته که یکی که مسئولیت ملل متحد و جامعه جهانی است و یکی مسئولیت خود مردم افغانستان است، بخصوص مبارزین مدنی و فعالین افغانستان. در قدم اول ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد آنچه را که ضرور است اپارتاید جنسیتی را در وارد قوانین ملل متحد بسازن و در این مورد یک سند باید در ملل متحد وجود داشته باشه، یک یا کنوانسیون یا قطعنامه که به اساس از او حاکمیت طالبان و مسئولیتی که دارن در قبال زنان فراخوانه.
با توجه نکته مهم رو اشاره کردن، با توجه به همه محدودیت ها و فشارهایی که طالبان بر فعالیت حق خواهانه زنان انجام میدن، خب چقدر در داخل افغانستان زنان و یا افرادی که طرفدار آزادی های بیشتر هستن میتونن واقعا یک بسیج عمومی داشته باشن؟ آیا چنین چیزی اصلا در شرایط فعلی امکان داره؟
البته همین بود که ما وقتی که مسئولیت خود مردم افغانستان میگفتم به این بر میگشتم که یک مسئولیت بسیار مهم خود مردم افغانستان دارن. یکی خب البته در داخل افغانستان ببینید که زنان اعتراضات مختلف برا انداختن، ولی یک مسئولیت کلان برای مردم افغانستان که در بیرون افغانستان زندگی میکنن مربوط از اینا میشه. برعلاوی که متاسفانه که امروز یک نبود یک جنبش سراسری و یک نهاد یا مثلا یک حرکتی که بتانه این موضوع را رهبری بکنه وجود نداره و از طرف دیگه آگاهی کافی در مورد قوانین ملل متحد وجود نداره. مردم افغانستان و فعالین افغانستان ما از این میجه برشان میگم که یک دفعه خود زحمت بتنم این قوانین ملل متحد را بخوانن و جامعه بین المللی را به اساس قوانین و مصوبات خود ملل متحد و مسئولیتشان را بخوانن. یعنی یک وقت است که یک انسجام با وجود به یک وقت است که این انسجام به تنهایی کفایت نمیکنه. باید اینا با اساس اونم مساوات و اساس اینم قوانین باید جامعه بین‌المللی را متوجه وضعیت نابسامان افغانستان بسازند که نه تنها زنا در اونجا، اطفال و جوانان و اقوام افغانستان همه در اینجا قربانی شدند.
تشکر از شما خانم راحله کبیر، فعال حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا، که دیدگاه خود را و تحلیل خود را در مورد اظهارات رهبری طالبان نسبت به زنان بیان داشتند. روزتان بخیر.
شکر. سلامت باشید.
سویتا یوسفی افسر سابق پلیس افغان است که در زمان حاکمیت، یعنی برگشت طالبان در اگست سال 2021، از ترس جانش به پاکستان فرار کرد. او اکنون با یگان فرزند خودش در فقر زندگی می کند. نظرالاسلام خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
سویتا یوسفی که زمان الهام بخش دختران کوچک جامعه خود به عنوان یکی از افسران پلیس زن در افغانستان بود، پس از تسلط طالبان در ماه آگست سال 2021 به پاکستان پناهنده شد. او می ترسید که ممکن به خاطر خدمتش در دولت قبلی افغانستان کشته شود.
گناه کسانی که به کشورشان خدمت می کردند چیست؟ آیا این گناه است که ما به عنوان افسر پلیس خدمت کردیم؟ این گناه نیست. ما برای دفاع از میهن خود تلاش کردیم. شوهرم نیز در حمله طالبان در حال خدمت به کشورمان جان باخت.
سویتا و دختر 12 سالش به امید آزادی از کشور فرار کرد.
من یک دختر دارم که نمیتواند در افغانستان به مکتب برود. من به عنوان یک زن اجازه کار ندارم. بنابراین ما باید به اینجا می آمدیم.
سویتا به عنوان یک پناهنده در پاکستان با موانع زیاد مانند نداشتن اجازه کار برای تأمین مخارج خانواده و پرداخت هزینه تحصیل دخترش مواجه است. او میگوید که با مشکلات مالی شدید روبرو است.
همه چیز قیمت شده است. ما نمیتوانیم کاری انجام دهیم. دخترم را هم نمیتوانم به مکتب بفرستم. بیشتر اوقات من و دخترم گریه میکنیم چون چاره دیگر نداریم.
زینت بازگرمل دختر سویتا آرزو دارد وکیل شود و با وضعیت روبا و خامت حقوق بشر در افغانستان مبارزه کند.
به خاطر که از حق دخترها دفاع کنم، در سیشان که مسئله می باشه او را برشان حل کنم، در درسشان مشکل می باشه او را حل کنم و در مسائل خانوادگیشان و هر مشکل دیگر.
بر اساس گزارش UNHCR، اداره پناهندگان سازمان ملل، حدود 600 هزار افغان از ماه آگست سال 2021 به پاکستان پناهنده شدند. بسیاری از آنها ویزه دارند، اما به زودی میعاد آن به پایان می رسد. یوسفی می گوید دلش برای وطنش تنگ شده است، اما به دلیل شرایط سیاسی نمی تواند به کشورش برگردد. با این حال او رویای روز را در سر می پروراند که زنان افغان دوباره از آزادی و فرصتهای بیشتر برای کار و تحصیل برخوردار شوند.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
بر طبق یافته های اداره مرکز آمار سویدن، بیکاری در میان مهاجران به بیش از 16% میرسد، در حالی که 4.7% سویدنی ها در این کشور بیکار هستند. شرح بیشتر در این گزارش.
راه دشواری که مهاجران تا رسیدن به بازار کار دارند. مهاجران بیشتر از سویدنی ها بیکار هستند. بر بنیاد یافته های مرکز آمار سویدن، میزان بیکاری در میان مهاجران به بیش از 16% میرسد، در حالی که میزان بیکاری در میان سویدنی ها به 4.7% میرسد. علی احمدی تقریبا 8 سال است که در سویدن زندگی می کند. مدت دراز می شود که سرگردان پیدا کردن کار است و اما تا هنوز نتوانسته است کار بگیرد و این وضعیت به سختی او را به چالش گرفته است.
از سال 2017 که اجازه کاری ما گرفتم تا الان کار پیدا نتونستم اینجا. اول یوتوری زندگی میکردم، اونجا هم خیلی درخواست فرستادم، ولی خب تا ما گفتم ما اجازه کار دارم جواب میداد ما رو صاحب کارم. ما گفت باشه ما باید خبر میدیم یا زنگ میزنیم.
بیکاری در میان مهاجران در سویدن به چالش بزرگی مبدل شده است، زیرا فرصت ها در بازار کار برای مهاجران خیلی کمتر از سویدنی هاست. مسعوده سیدزاده کارمند اداره کار سویدن با ابراز نگرانی از افزایش بیکاری در میان مهاجران دلایل این معضل را برمی شمارد.
یکی از دلیلش ایست که ما کرونا پاندمی را تیر کردیم، بعد از او ما فعلا در بلون اقتصادی که فعلا وجود داده ای هم خودش تاثیر خود داره که زیادتر مشکل شده برای مهاجرین که بتانه شامل کار شوند. کمبود دانستن زبان سویدنی است، رشته یک شغل نخواندن و همچنان تجربه کاری در سویدن ندارن که این همه دلایل باعث از این میشه که برشان سخت میشه شامل کار شوند.
پیش از این گزارش های در رسانه های سویدنی پخش شده بود که نشان می داد افراد با داشتن نام های خاورمیانه‌ای در پیدا کردن کار در سویدن با مشکلات روبروستند. همزمان با این امید محمودی مسئول اتحادیه پناهجویان تنها در سویدن بر موارد دیگر نیز در این زمینه اشاره می کند.
آنچه اداره کار برای شما گفته یک بخش مشکلات هست، یک بخش چالش ها هست، اما تبعیض عامل اصلی هست. متاسفانه خارج تبارا یا حتی کسایی که در سویدن به دنیا آمده با یک اسم خارجی، با تبار خارجی، متاسفانه در بخش کاری با تبعیض روبرو میشه و خیلی حتی در اینترویو در مصاحبه خواسته نمیشه صرف به دلیلی که نام خارجی داشته یا به دلیلی که خارج تبار هست. متاسفانه با اونمو پیش داوری ها قضاوت های نادرستی که در زمینه کاری وجود داره آمار بیکاری مهاجرین زیاد کرد.
مسعوده سیدزاده کارمند اداره کار سویدن میگوید که آنها نیز از چنین تبعیض های آگاه شدند.
بله متاسفانه ما هم شنیدیم. ما کوشش میکنیم که همراه کارفرما گپ بزنیم که اوتا یک چیز تقاضا نکنن، یعنی یک فکر نداشته باشن.
در حال حاضر میزان بیکاری در سویدن به بیشتر از 7% میرسد که این آمار بیش از 420 هزار تن را در بر میگیرد. نگرانی ها اما این هستند که بیکاری در سویدن بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. یافته های مرکز آمار سویدن نشان می دهد که بیشتر از 2,100,000 مهاجر در سویدن زندگی می کند. عبدالولی آرکین، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، مالمو.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بنده امیر در ولایت بامیان شاهد حضور ده ها سیاح خارجی در 3 ماه نخست سال روان خورشیدی بوده است. محمد دین مفلح، آمر اداره سیاحت ریا و ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، برای گفته است که در مقایسه با سال گذشته میزان حضور سیاحین خارجی در بامیان 2 برابر شده است. سیاحین خارجی با دیدن بند امیر از حکومت طالبان خواستند تا شرایط حضور گردشگران خارجی را بیشتر تسهیل بخشند. شرح بیشتر در این گزارش.
آبدات تاریخی به ویژه بند امیر در بامیان در سال روان خورشیدی میزبان شمار زیاد از سیاحان داخلی و خارجی بوده است. سالهای گذشته نیز بامیان از مقاصد عمده سیاحان داخلی و خارجی در افغانستان بوده که سفر به بابردره، پارک ملی بند امیر و حوضهای بکر و دیدنی کوه بابا از مقاصد دسته های سیاحتی به شمار می رفتند. عبدالله، سیاح آمریکایی که 4 ماه قبل برای نخستین بار به افغانستان آمده، با توصیف آب شفاف و هوای پاک بند امیر میگوید که این مناظر او را به یاد گریت کنیان آمریکا می اندازد.
احساس میکنم که سیاحت در 2023 در افغانستان نهایت مسئول است و من نهایت احساس امنیت و مسئولیت میکنم. با همه دوستانم در کشورهای دیگر گفتم که آمدن به افغانستان نهایت مسئول است. با حکومت طالبان پیشنهاد میکنم که با سیاحان اعتماد کنند، همان طوری که ما با شما اعتماد میکنیم. بالای سیاحان شک نکنید، ما برای دیدن کشور زیبای شما میاییم. نخستین بار است که با بامیان و افغانستان آمده ام. از اینکه اینجا هستم نهایت خوشحالم. بسیار هیجان زده هستم که ثروت‌های بامیان را نظاره می کنم. بودا، قریه ها و انشالله برای دیدن بند امیر هم خواهم رفت.
محمد دین مفلح، آمر اداره سیاحت ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت بامیان، با پژواک گفته است که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون 380 سیاح از کشورهای مختلف به شمول فرانسه، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا، چین، هند، پاکستان، ایران، اسپانیا، آلمان، سوئیس، روسیه و انگلستان از مناطق مختلف بامیان دیدن کردند.
میایه با اصول اسلامی هیچ مشکل هم با کس نیست. مسلمان کافر میں ہر کسی میں امنیت مال و ناموس عزت ابروش سری ماس سری عمارت ان شاء اللہ ایچ کدام تشویش نہ کنید ہر کس کی میں بو اجازت ہے
سیاحانی که از ولایتی دیگر افغانستان به بند امیر آمدند، از حکومت طالبان می‌خواهند تا در راستای بهبود ترانسپورت، محل اقامت و مدیریت درست بند امیر توجه شود.
امروی انیوالا آمدیم طرف بند امیر و فعلا کد بند امیر موقعیت داریم که یک جای تاریخی و یک جای بسیار خوب تفریحی است و واقعا مردم که می از همیجا خوب لذت میبرن و ما از خداوند دائم استدعا داریم که وطن ما آباد باشه و آرام باشه و همیشه وقت مردم ما در آبادی و آرامی و در خیر و رفاه زندگی کنه، از تمام جاذبه هایی که در داخل خود وطن است از اونها مستفید شون و ببیننش.
آرام محیط لری، پاک هوا لری، شپاکی و بلری، طبیعی زیونه دیز مجدیر ساعت تیر دی.
ولایت بامیان ضمن صدها آبده و مکانهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی 8 ساحه تاریخی که درج فهرست سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو می باشد و 4 ساحه حفاظت شده به شمول پارک ملی بند امیر را در خود جا داده است.
بینندگان گرامی، این بود داشته های برنامه امشب تلویزیون آشنا. صدای آمریکا تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به طور زنده از طریق فیسبوک و وبسایت نشر می شود. موفق و کامیاب.